صحبت‌های مقام‌های آمریکایی ما داریم می‌بینیم اینه که دارن جدا می‌کنن صف معترضان، چون گزارش شده که در بعضی از شهرها هم بوده که اعتراض‌ها صلح‌آمیز بوده، از صف افرادی که اونها عنوان می‌کنن غارتگران، اغتشاشگران. و آقای ترامپ هم گفته بوده که رادیکال‌های چپ‌گرا رو مسبب این نارامی‌ها می‌دونه. تا چه اندازه این جدا کردن این افراد با وضعیت داخلی آمریکا همخونی داره؟ تا چه اندازه این یک به هر حال میشه گفت در اصل اعتراض کور هستش؟
ببینید، ما باید یک واقعیتی که نهان هست رو بپذیریم و اون همین هست که امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داره و به ضرر آقای ترامپ خواهد شد که اگر که اعلام بشه که گروه های محافظه‌کار یا دست راستی یا سیستم های نژادپرستانه‌ای که هنوز در امریکا وجود داره، اونها دستی بر این ماجرا داشتن برای اینکه بخوان اغتشاشی ایجاد بکنن که بعد رئیس جمهور بتونه بر علیه اون صحبت بکنه و برای خودش امتیازی به دست بیاره. این بحث همیشه در امریکا بوده. هر طرفی هم که رئیس جمهور بوده، طرف مقابل این گونه سعی کرده که رفتار بکنه. اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که در امریکا در حال حاضر این مسئله کشته شدن آقای فلوید و این مسئله غارتگری با همدیگه در ارتباطن. برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اونهایی که بی نهایت خشمگین از این سیستم و از این امریکای سرمایه گذاری که باعث میشه یه عده سفید پوست مورد حمایت بیشتر قانون قرار بگیرن، به زعم اونها، من نمیگم درسته، ولی به زعم اونها یا اینجوری که برای اونها جا افتاده، اونها خشمگین هستن و این خشم خودشون رو نسبت به کلیت سیستم امریکا دارن ابراز میکنن. کاملا اشتباه هست. برای اینکه سرانجام کار هم بخواید بگیرید، باز خسارت همین مغازه‌دارها رو همون مردم و ساکنین همون شهر از طریق خریدن همون اجناس به قیمت دو برابر بیشتر باید بپردازن.
ما الان شاهد این هستیم که در ایران خب خیلی از این تصاویر رو رسانه‌های دولتی نشون میدن. از طرفی محمد جواد ظریف واکنشی نشون داد و در واکنش خودش عنوان کرد که زمان اون فرارسته که جهان علیه نژادپرستی قرار بگیره، و آقای پومپئو جوابش رو داد و گفت که شما همجنسگرایان رو اعدام میکنید، زنان رو سنگسار میکنید و یهودیان رو قلقم میکنید. 8 ماه بعد از اعتراضهای آبان ماه امروز آقای رحمانی فضلی اومد صحبت کرد و گفت که 80% کشته شدگان اون اعتراضها با سلاحهای سازمانی به گفته او کشته شدن. این در کنار هم قرار گرفتن این وقایع، واکنش دو کشور به هم دیگه در این شرایط اعتراضی که به هر حال درش الان ایالات متحده قرار گرفته رو چگونه میبینید؟
ببینید، در واقع ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که میتونیم بگیم در امریکا اگر اشتباهی صورت گرفته، اشتباه بیان میشه، آزادی مطبوعاتی هست و میتونن در موردش صحبت بکنن، مردم قضاوت بکنن. اما در ایران وقتی که هیچ گونه آزادی وجود نداره، بعد از 8 ماه 9 ماه تازه وزیر کشور میاد و اعلام میکنه که ما چه سیستمی باعث کشته شدن این افراد شده، ولی هیچ کدوم از مقامات درجه یک مملکتی مسئولیتی رو به عهده نمیگیرن، کسی رو مورد مؤاخذه یا محاکمه قرار نمیدن، کسی کارش رو از دست نمیده، اصلا جای مقایسه‌ای رو باقی نمیگذاره. و به نظر من این یک مقدار شانتاژ سیاسی است که از طرف دولت مردان ایران داره به کار میره که بخوان روی مسائل و مشکلات داخلی ایران یک سرپوشی بگذارن و ضمناً به مردم و اون عده‌ای که طرفدارشون هستن نشون بدن که ببینید، این امریکا هم که میگن مدینه فاضل است نیست و خیلی هم توش اختلافات وجود داره و مردم اونجا بی جهت کشته میشن.
سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امور داخلی آمریکا، که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به اعتراض‌هایی که آمریکا رو در بر گرفته در پی مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی. همچنان با شما همراه هستیم. بپردازیم به فوتبال و اینکه گرداب تلخ تعلیق بین‌المللی یک بار دیگه فوتبال ایران رو داره تهدید می‌کنه، و اون هم این هست که در اصل فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا اخطاری رو گرفته در خصوص اینکه اساسنامه‌اش رو باید درست کنه. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با سعید پیرمحمودی. اما پیش از اینکه گفتگو با سعید پیرمحمودی رو بشنوید صحبت‌های سعید آذری مدیر باشگاه فولاد اهواز رو که با رادیو تهران داشته در همین ارتباط.
یه مقداری رو ماده 8 اساسنامه خودش رفتارهای متقابل سازمان‌ها اعضا با فیفا یه مقداری احساس این میکنن که داره به فیفا بی احترامی میشه و علارغم تمام تذکراتی که داده این اساسنامه ای که رفته در قالب اون تذکراتی بوده، تذکراتی که قبلا فیفا داده بود نیست و تمرکز اصلیشون هم روی این هست که آقا چرا شما در آگوست 2019 که نمایندگان فیفا و AFC اومدن اونجا شما یه اساسنامه با همکاری اینا لحاظ کرده بود و نوشته بودید، چرا اونو نفرستادید برای ما؟ چرا دوباره دارید اساسنامه جدیدی رو تنظیم میکنید؟
بله، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان سعید آذری بود. سعید پیرمحمودی با ماست از ترکیه. سعید، از همین چرا آغاز کنیم؟ چرا فدراسیون فوتبال چنین کرد؟
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، من در پاسخ به این چرا میتونم بگم که در طی 3-4 سال گذشته فدراسیون فوتبال ایران عموماً کارهای بسیار عجیب غریبی انجام داده که همش محل سوال بوده و اینکه واقعاً چرا این کارها رو انجام داده. آقای آذری به نکته اشاره کردن که نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا دقیقاً در فروردین سال 98 به ایران سفر کردند، بهر همراه آقای تاج و تیم حقوقی فدراسیون یک اساسنامه رو تنظیم کردند که فقط 4 مورد اون اساسنامه در واقع با اساسنامه قبلی مغایرت داشت. مشخص نیست که در واقع چرا آقای تاج در طی یک سال گذشته این اساسنامه رو به تایید مجمع نرسون، در اختیار مجمع قرار نداد و اساسا دوباره یک سوال دیگه پیش میاد که چرا اساسنامه‌ای که خود فیفا تایید کرده بود و فقط لازم بود که به تایید اعضای مجمع برسه دوباره بازنویسی شد و رسید به 80 یا به قول گفته آقای آذری که حالا با ایستا هم مصاحبه کرده بودن بالغ بر 80 مورد در واقع توی این اساسنامه جدید ما ایراد پیدا کردیم.
خودش میگه که 30 مورد خود من وقتی اساسنامه رو دیده بودم ایراد داشته. ولی واقعا تو پاسخی داری برای این چراهایی که بخششو نسبت دادی به آقای تاج؟
من فکر میکنم که دقیقاً باز پای خود آقای تاج در میان هستش. ببینید، آقای کفاشیان روز گذشته با خبرگزاری میزان مصاحبه کرد. در اون مصاحبه تلویحاً که نه، کاملاً رسماً اشاره میکنه به اینکه دست‌هایی در پشت پرده قرار داره که میخوان فوتبال ایران رو به سمت تعلیق ببرن. و بعد دوباره مصاحبه آقای آذری رو نگاه میکنیم که ایشون با خبرگزاری مهر دیروز انجام داده بودن و میگفتن که در اگر رمزگشایی کنیم از صحبت‌های ایشون کاملاً مشخص بود که به تیم قبلی مدیریت فدراسیون یعنی آقای تاج و تیم فعلی که باز به جا مانده از دوره مدیریت آقای تاج هستن علاقه ای ندارن که اساسنامه تایید بشه و این یعنی این که فوتبال ایران دوباره میرسه به اون گرداب تلخ تعلیق که ما در دهه 80 تجربه کردیم و اگر این اتفاق بیفته بر اساس قوانینی که وجود داره خود آقای تاج میشه رئیس کمیته انتقالی در دوره تعلیق. بنابراین این شایبه وجود داره که یک کمکاری 14 ماهه آقای تاج ما رو به سمتی برده که ما بخوایم تعلیق بشیم. محمد، یک نکته بسیار مهم در واقع نامه بسیار تندی که فیفا به ایران فرستاد و این نامه یک تغییر لحن بسیار آشکار داشت به فدراسیون فوتبال ایران اولتیماتوم داده شد که در واقع تا روز 16 خرداد اگر این اساسنامه با اون 80 مورد ایراد در واقع دوباره بازنویسی نشه ما تصمیم جدیدی در مورد نهاد ملی فوتبال در ایران اتخاذ میکنیم و این تصمیم جدی کاملا میتونه همون بحث خیلی سنگین تعلیق باشه.
سعید پیرمحمودی بود، خبرنگار ورزشی در ترکیه. سخنگوی فدراسیون فوتبال هم گفته فعلا نمیتونه تعداد ایرادهای فیفا به اساسنامه رو بگه. امیر مهدی علوی گفته اعداد مختلفی ذکر شده اما بحثی است که بین فدراسیون و نهاد بین المللی خواهد بود و عدد نمیتوانم بگویم. درباره شایعاتی که گفته میشود باید بگویم در این مسیر اصلاح اساسنامه نیاز است تا رسانه‌های گروهی کمک کننده باشند. اینم صحبت‌های سخنگوی فدراسیون فوتبال و همچنان این مسئله گریبان فوتبال ایران رو گرفته. اگر نظری دارید در این باره 2042-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. از اینکه من محمد زرقامی رو در این شامگاه 11 خرداد ماه همراهی کردید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا باشید و از شنیدن ادامه برنامه ها موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.